بسم الله الرحمن الرحیم.
بلندگو خیلی بود،
حتی صدام خیلی صدای بلندی هست یعنی، ولی خب به دلیل حالا در مورد ضبط و مسائل طبعا باید روشن میشه. من خیلی خوشحالم، خیلی در واقع تشکر میکنم از اینکه این فرصت برای من ایجاد شد، برای اینکه مبحثی رو که به عنوان تز دکتری بنده در دانشگاه تهران رقم خورد و اگرچه محصول فقط یک سال دو ساله در واقع تز دانشجویی حالا یا رساله مثلا دکتری بنده نیست، بلکه در حقیقت دل مشغولی من و دغدغه من ابعاد مختلفی داره. یعنی من اولا به عنوان دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام بالاخره در یک فضای بین رشته‌ای کار کردم، در فضای بین رشته‌ای علوم اسلامی، مطالعات فرهنگی و مطالعات ارتباطی که رشته ما هم در دانشگاه امام صادق با این عنوان هست که معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، که من اولین فارغ التحصیل این رشته هستم در دوره کارشناسی ارشد پیوسته. خب طبعا فضای بین رشته‌ای ایجاب میکنه که شما بتونین یک کاری رو پیش ببرین، یک در واقع پروسه‌ای رو پیش ببرین که ابعاد مختلفی داشته باشه و از در واقع ابزارهای رشته‌های مختلف استفاده کنه برای اینکه یک موضوع رو بخواد مطالعه کنه. خب رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات هم ماهیتاً یک چنین رشته‌ای است. یه دغدغه اصلی من دغدغه نشانه شناسی بوده که حالا توی کارهای منم پیدا هست. به طور خاص خب میدونیم نشانه شناسی مکاتب مختلفی داره، جریان‌های مختلفی داره، رویکردهای مختلفی داره، متدها و الگوهای در واقع روش شناختی متعددی داره و طبعا پژوهشگر باید انتخاب کنه، دست به انتخاب بزنه. من در دانشگاه امام صادق در حقیقت به دلیل کار با اساتید برجسته اون دانشگاه متمرکز شدم روی فضای نشانه‌شناسی فرهنگی، cultural semiotics، که در حقیقت یکی از شاخه‌های پربار و البته تا حدی ناشناخته دنیای نشانه‌شناسی هست. نشانه‌شناسی فرهنگی در حقیقت یکی از مهمترین مکاتب نشانه‌شناسی که به این حوزه یا با این عنوان در واقع شناخته شده مکتب تارتو موسکو هست. نمیدونم دوستان چقدر با این مکتب، با بزرگان این مکتب، با آثار این مکتب آشنایی دارن. من خودم در حقیقت به دلیل علاقه‌ای که به مطالعه آثار بزرگان این مکتب از جمله یوری لوتمان و باریس اوسپنسکی به عنوان دو در حقیقت پایه‌گذار این مکتب در شهر موسکو در روسیه و در شهر تارتو در جمهوری استونی رفتم اونجا و حتی در واقع تحصیلاتی هم در از دانشگاه تارتو در جمهوری استونی دارم، مدرکی دارم که در حقیقت نشانه شناسی فرهنگی اونجا خوندم. این مکتب به دلیل روس زبان بودنش، به دلیل اینکه منابع اصلیش در واقع به زبان روس هست، به زبان اسلاف هست، در حقیقت خیلی در دنیای انگلوساکسون شناخته شده نیست و خود این یک در حقیقت فاصله ایجاد میکنه بین اون حوزه های پژوهشی که عمدتاً در دنیای غربی در مکاتب غربی هست و برجسته است. به خاطر همین تا همین اواخر شما مثلا آثاری رو میبینین که انگلیسی زبان ها همین مثلا دهه دارن کشف میکنن و اینکه مثلا وای چقدر لوتمان مثلا میتونه آورده داشته باشه برای ما و کلن مکتب تارتو میتونه آورده داشته باشه برای ما. این کتابی هم که اخیراً من ترجمه کردم و منتشر کردم اثر الکسیس مننکو که یک روس هست، در حقیقت خیلی آپدیت نشون میده که مثلا دنیای انگلوساکسون تقریبا با ما داره، یعنی ما خیلی فاصله تاریخی نداریم از دنیای غرب و آکادمیای غرب که مواجهه داشته باشیم با محصولات مکتب تارتو. این کتاب هم محصول سال 2012 هست که ترجمه شده و یک کتابی هم اخیراً در حقیقت در دست چاپ دارم، یعنی باز در حوزه نشانه شناسی فرهنگی است. این کتاب مال سال 2015 میلادی هست، مال آنا ماریا لاروسو، در واقع یک متفکر ایتالیایی هست که باز در حوزه نشانه شناسی فرهنگی است. البته همون جوری که عرض کردم نشانه شناسی فرهنگی فقط خاص مکتب تارتو مسکو نیست، بلکه در حوزه انگلوساکسون هم نشانه شناسی فرهنگی و نشانه شناسان فرهنگ در حقیقت حضور دارن و کار کردن. بزرگترین نشانه شناسی که همین اخیراً از دنیا رفت، اومبرتو اکو، حتما با آثارش آشنا هستید، بعضی از آثارش هم به زبان فارسی ترجمه شده، به خصوص رمان‌هاش، در حقیقت یکی از نشانه شناسان بزرگ حوزه فرهنگ محسوب میشه که آنا ماریا لاروسو در این کتاب یک فصل به طور خاص به اکو، یک فصل به طور خاص به لوتمان و یک فصل هم به مکتب پاریس در حقیقت اختصاص داده. مثلا گرماس، آلگیر داس جولیان گرماس در حقیقت پایه‌گذار مکتب پاریس، یا مثلا فردی مثل رولان بارت که دیگه خیلی شناخته شده هست در دنیای فارسی زبان. اینها افرادی هستن که در حوزه فرهنگ هم در حقیقت کارهای نشان شناختی انجام دادن. بنابراین نمیشه گفت نشان شناسی فرهنگی الزاماً و منحصراً مختص به حوزه در واقع روس زبان هست یا حوزه اسلاف هست، نه اینجوری نیست، ولی در حقیقت هر مکتبی یا هر رویکردی به یک عنوانی شناخته شده است. مثلا مکتب اکو در دنیای در واقع ایتالیایی زبان مثلا به مکتب تفسیرگرا یا به مکتب تفسیری تقریبا شناخته شده است. مکتب پاریس با همین عنوان مثلا مکتب پاریس یا مکتب ساختگرا در حقیقت شناخته شده است. اگرچه مثلا گرماس خودش در آثار خودش در اواخر عمرش میبینیم که یک کتابی داره به نام آقای دکتر شعیری در حقیقت ترجمه کردن، فکر میکنم نقصان معنا یک چنین عنوانی گذاشتن یا ناتمامیت معنا به یک معنا، در حقیقت نزدیک میشن به آرای پساساختگرایی. یا مکاتب دیگه در کانادا، در استرالیا و در لندن، مایکل هلیدی رو در حقیقت در واقع سوسیو سمیاتیکس و در واقع نشان شناسان اجتماعی و غیره. اما در دنیای روس در حقیقت ما به طور خاص میبینیم نشان شناسی فرهنگی با این عنوان کالچرال سمیاتیکس در حقیقت شناخته میشن که اینها کار میکنن روی در حقیقت فرهنگ به مثابه یک ابرنظامی که شامل در واقع نظام‌های متعدد فرهنگی است، مثلا ادبیات، مثلا هنر، اسطوره، دین و اینها در حقیقت به نوعی نظام‌هایی هستند که میتونن اون کلیت فرهنگ رو برای ما شکل بدن. زبان‌هایی هستند به تعبیر دیگری که فرهنگ با زبان آنها با ما سخن میگه و با ما ارتباط برقرار میکنه. بنابراین یکی از در حقیقت نکات ممیزه نشانه‌شناسی فرهنگی این هست که اگر نشانه‌شناسی به طور کلاسیک به متن میپرداخت و خودش رو در واقع درگیر متن میکرد، درگیر ساختارهای متن میکرد برای این که اون گرامر متن رو، اون ساختار متن رو از پس پشت حجاب‌های متن بیرون بکشه و برای ما نشون بده، نشانه‌شناسی فرهنگی دنیای روس در حقیقت تلاش میکنه بسنده نکنه به متن، فراتر از متن در حقیقت فرهنگ رو به مثابه یک در حقیقت متنی از متنها یا یک ابرمتن یا یک نظام در حقیقت متن ساز و متن پرداز معرفی کنه برای ما، نظامی که متن درون اون تولید میشه، درون اون حائز معنی میشه، صاحب معنی میشه، معنی دار میشه، درون اون مبادله میشه و درون فرهنگ به حفظ سپرده میشه، در حقیقت به حافظه سپرده میشه. و ما در حقیقت میبینیم که فرهنگ از منظر نشان شناسان فرهنگی مثل ذهن آدم میمونه. ذهن آدم هم قابلیت تولید نشانه رو داره، هم قابلیت تولید در حقیقت معنی رو داره، هم قابلیت مبادله معنی رو داره، قابلیت ارتباط داره، هم قابلیت به حافظه سپردن داره. ذهن در واقع منبع و جایگاه حافظه انسان هست. فرهنگ هم از منظر لوتمان و از منظر مکتب تارتو در حقیقت یک حافظه‌ای داره، حافظه‌ای که میشه ازش عنوان حافظه فرهنگی یا کالچورال مموری در حقیقت نام برد، حافظه‌ای که به یک تعبیری میتونه چیزی شبیه به سنت باشه، چیزی که درونش متن‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفتن، تولید شدن، مبادله شدن و یا حتی به فراموشی سپرده شدن، درون این منبع ذخیره شدن و گاه به دلایل مختلف اینها دچار بازخوانی میشن و بازتولید میشن و احیا میشن و فراخوان میشن و در حقیقت صاحب معانی جدید و جدیدتری میشن و امکان تولید متن‌های نو رو به ما میدن. به عبارت دیگه اگر حافظه‌ای وجود نداشته باشه، ما به طور منطقی امکان خلق از عدم نداریم. بنابراین همیشه باید یک حافظه‌ای وجود داشته باشه، یک تاریخی وجود داشته باشه، یک سنتی وجود داشته باشه که ما در دیالوگ با آن، در گفتگوی با آن میتونیم در حقیقت امکان تولید نشانه‌های جدید رو، امکان تولید معانی جدید رو، امکان تولید متن‌های نو رو داشته باشه. اگر غیر از این باشه دچار تکرار میشیم و از نظر لوتمان تکرار یک ارتباط نیست. در حقیقت ارتباط از نظر لوتمان در ارتباط شناسیش، ارتباط زمانی ارتباط هست که شما بتونین پیام نو تولید کنین. وقتی من همون چیزی رو میگم که شما همون رو برداشت میکنین، در حقیقت اینجا اتفاقی نیفتاده. و حالا در ادامه بحث میبینیم که این چه ثمره‌ای برای بحث دیالوگ، برای بحث ارتباط، برای بحث گفتگو و برای بحث در واقع تولید و مبادله پیام‌های نو و معانی نو و به طور کلی معناداری یا چیزی که نشان شناسا تحت عنوان سمیوزیس یا در واقع نشان پردازی یا فرایند نشانه شدن در حقیقت ازش نام میبرند خواهیم دید. همون جوری که ملاحظه میکنین در حقیقت این بحث به دلیل اینکه بنیانش نشانه شناسی هست، پرسش هاش هم مسائلش هم با زبان و بیان نشانه شناختی مطرح شدن. من خیلی تمایل ندارم بخونم از روی اسلاید، خودتون ملاحظه میفرمایید من توضیح میدم. ببینید در حقیقت در نشانشناسی یک مسئله مهم مسئله ارتباط بین نظام‌های نشانه‌ای هست. نظام نشانه‌ای از مجموعه قواعد در واقع انتخاب و ترکیب یا همنشینی و جانشینی به بیان در واقع سوسوریش تشکیل شده. مجموعه ای از این در واقع نشانه ها وقتی تحت این قواعد شکل می گیرند در حقیقت در یک فضای وسیع تر یک نظام نشانه ای رو شکل می دن. مثلا زبان یک نظام نشانه ای هست، اما هر نظام نشانه ای خودش رمزگان هایی داره. مثلا در همون نظام نشانه ای زبان که یک گرامری داره و یک مثلا در واقع محورهای انتخابی وجود داره، یعنی در واقع پارادایمی وجود داره، یک سینتاگمی وجود داره، یک همنشینی هست، یک جانشینی هست، در همون زبان شما رمزگانهایی داری که اون ارتباط سیال بین دالها و مدلولها رو برای شما تثبیت میکنن. مثلا در همون زبان زبان فارسی میتونه یک رمزگان باشه، زبان عربی میتونه یک رمزگان باشه، زبان روسی میتونه یک رمزگان باشه. در مثلا نظام نشانه سینما ژانرها میتونن حکم رمزگانها رو داشته باشه. مثلا شما در ژانر کمدی قاعدتا همون انتظاری رو نداری که نشانها جوری ترکیب بشن که مثلا در رمزگان فرض کنید فیلم وحشت اون اتفاق بیفته. قاعدتا رمزگانها متفاوت هستن، اگرچه در ارتباط بین رمزگانها و در ارتباط در واقع یک سطح بالاتر در ارتباط بین نظام‌های نشانه‌ای گاهی وقتا این رمزگان‌ها به زبان هم ترجمه میشن. یعنی تا پیش از مکتب در حقیقت تارتو ما فقط بسنده می‌کردیم به مطالعه یک نظام نشانه‌ای، به مطالعه یک سیستم، به مطالعه یک رمزگان و احساس میکردیم که این خب رمزگان در واقع خود بسنده است. اما مکتب تارتو به ما میآموزه که در حقیقت در دنیای فرهنگ در فضای فرهنگ این اتفاق نمیفته. در فضای فرهنگ چیزی که هست داد و ستد هست، چیزی که هست دیالوگ هست، چیزی که هست ترجمه است، چیزی که هست ارتباطه. ما با یه امر ناب سر و کار نداریم، با یه امر خودبسنده سر و کار نداریم. هر چیزی که داریم در واقع ارتباط و در حقیقت بینامتنیته. ما با یک متن سر و کار نداریم، با ما متنی درون متن دیگری سر و کار داریم، ما با فرهنگی درون فرهنگ دیگری سر و کار داریم. مثالی که در واقع روس‌ها برای این خیلی دم دستشون هست عروسک های ماتریوشکاست. نمیدونم دیدین یا نه در دنیای روس در حقیقت چقدر آشنایی دارین. عروسک های ماتریوشکا عروسک هایی هستن که درون هم قرار میگیرن و شبیه هم هستن. مثلا یه خانومیه که مثلا اینجوری و درونش مثلا یه کوچولوتر 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 یه مجموع. از این به عنوان یک استعاره استفاده میکنند برای اینکه نشون بدن فرهنگ‌ها درون هم هستند و زیست می‌کنند، متن‌ها درون هم هستند و زیست می‌کنند، نظام‌های نشانی هم به همین ترتیب. بنابراین من برای مطالعه ارتباط بین در حقیقت دین و سینما به مسابقه دو تا نظام نشانه‌ای خب رسیدم به این که این الگوی نظری روشی خیلی به من کمک میکنه برای این که اون مسئله رو من بفهمم. اولا شما برای این که بخواین در حقیقت یک کار تحقیقی رو انجام بدین طبعا لازمه که شما مسئله رو بفهمین، یعنی متوجه بشین که دقیقا مسئله چیه، چه ابعادی داره. ارتباط یا دیالوگ بین دو تا نظام نشانه‌ای، دین به مثابه یک نظام نشانه‌ای، سینما به مثابه یک نظام نشانه‌ای، درون یک نظام نشانه‌ای بزرگتر یا یک فضای نشانه‌ای بزرگتر یعنی فرهنگ، این ارتباط چطوری داره اتفاق میفته؟ آیا دین اساساً یک فضای خودبسنده ایست که داره کار تولید و مبادله معنا رو خودش به ماهو و خودش انجام میده، فی نفسه داره خودش انجام میده، سینما هم همینطور داره کار خودش انجام میده، یا اینکه نه اساساً یه اتفاق قدیمی تری، یه اتفاق بنیادین تری داره رخ میده این وسط؟ من در حقیقت پیشفرض هایی برای کارم داشتم. اینکه یه پیشفرضم این بود که اساساً میتونم بگم بین دین و سینما هیچ رابطه‌ای وجود نداره. خب ممکنه بعضی ها هم چنین حکم قائل باشن، چه در درون حوزه دین و چه در درون حوزه سینما، و به یک معنای وسیع‌تر چه در درون حوزه دین و چه در درون حوزه فرهنگ. یعنی ما اصلا قائل به تقابل بین فرهنگ و دین باشیم، تقابل بین فرهنگ، بین سینما و دین باشیم. این که اصلا سینما کاری به دین نداره، دین هم کاری به سینما نداره. اما یه پیش‌فرض این بود که ما در حقیقت با تعامل بین دین و فرهنگ، دین و سینما مواجه هستیم. طبعاً هر کدوم از این پیش‌فرض‌ها رو شما در نظر بگیریم و بر مبنای اون مسئلتون رو طرح کنیم، صورت‌بندی مسئلتون تغییر میکنه و طبعاً در حقیقت پاسخ‌هایی هم که به اون مسئله خواهید داد، اون پاسخ‌ها هم تغییر خواهد کرد. تعامل بین دین و فرهنگ و بین دین و سینما از نظر من میتونست یک رابطه یک سویه باشه، میتونست یک رابطه دو سویه باشه. رابطه یک سویه به این معنا که محقق میتونست جایگاهش در حوزه دین باشه و از موضع دین به سینما نگاه کنه، همون جوری که ممکنه در فضای تحقیقی امروز این اتفاق بیفته و میفته که مثلا شما از درون پایگاه فقه به سینما نگاه میکنی، مثلا کاری که حالا شبیه به کاری که مثلا یک فقیه میخواد با سینما انجام بده یا در مواجهه با سینما انجام بده، یا موضعتون در فرهنگ باشه، پایگاهتون در فرهنگ باشه یا پایگاهتون در علم باشه و از موضع علم یا از موضع فرهنگ به در حقیقت دین نگاه کنیم یا از موضع سینما به دین نگاه کنیم، مثل تقریبا کاری که مثلا یک سینماگر قراره با مثلا یک روایت دینی یا یک قصه دینی بخواد انجام بده. اما گاهی وقتها
چرا خاموش کرده که بهتره؟ آره بسیار، آره دوستان
بهتر میبینن، همجوری که
معلومه دیگه.
الان در حد حالتش خوب، در حد خیلی معلوم است.
گاهی وقتا در حقیقت این رابطه، رابطه دو سویه است. اون چیزی که من مد نظرم هست در این بحث، این رابطه دو سویه است، یعنی یک رابطه رفت و برگشتی بین دین و فرهنگ. در حالت اول، در حالت یک سویه، شما میتونید از موضع درون دینی یا از موضع برون دینی صحبت کنید. اگر از موضع درون دینی صحبت کنید، سینما براتون یک در حقیقت مصداق، مثلا یک امر میتونه روزمره باشه که در احکام فقهی دستبندی میشه و حالا بابتش میشه نظر. اگر از موزه بروندینی صحبت کنیم، این دفعه دین به مثابه یک ابژه‌ای هست که مثل سایر ابژه‌ها میشه باش برخورد داشت. اما در حالت رفت و برگشتی و در حقیقت فضایی که ما اسمشون رو میذاریم ارتباط یا فرایند یا فراگرد، در اونجا دیگه ما موضع دروندینی یا بروندینی خیلی دیگه نمیتونیم در از این موضع صحبت کنیم. اونجا میتونیم از دیالوگ صحبت کنیم. اونجایی هست که در حقیقت ما هم پدیده‌ای مثل فرهنگ دینی رو میتونیم تشخیص بدیم و تعریف کنیم و هم پدیداری مثل دین فرهنگی رو میتونیم تعریف کنیم و تشخیص بدیم و به همین ترتیب در مورد سینما هم مصداق پیدا میکنیم. در مورد مناسبات بالقوه و بالفعل هم که من خودم در حقیقت این تفکیک رو قائل شدم، یه توضیحی بدم. یه پیش‌فرضم این هست که ما میتونیم کلامی نگاه کنیم، الهیاتی نگاه کنیم و بگیم که به دلیل اینکه تمام امور اموری هستند که در تقدیر و در واقع مشیت الهی هستند، خب سینما هم میتونه از این قاعده مستثنا نباشه که نیست. اما این مناسبات جهان شمول سوبژکتیو انتزاعی کلی برای پژوهش شاید خیلی نقطه آغاز مناسبی نباشه. اما اگر به فعلیت ارتباط بین دین و سینما توجه کنیم، یعنی ما به تعینات تاریخی دقت داریم و به مناسبات ابژکتیو در حقیقت دین و سینما، فعلیت دین درون سینما و فعلیت سینما درون دین توجه داریم. بنابراین اینجا فارغ از اون استدلال کلامی الهیاتی که مثلا باید به دنبال نشانه های حضور خدا یا قدرت الهی در مثلا سینما یا در فرهنگ یا در هنر باشیم، میتونیم از یک سگانه ای صحبت کنیم که یک ضلعش خداست، یک ضلعش انسان هست و یک ضلعش جهان هست و این سگانه رو در حقیقت در مناسبات با فرهنگ و در مناسبات با فیلم بحث کنیم. نکته دیگری که در حقیقت به عنوان حالا ادبیات بحث میشه ازش یاد کرد که یک مقدار جغرافیای بحث رو، یک مقدار نقشه شناختی رو به ما میده که اینکه این بحث در کجا معنادار میشه. ببینید، لوتمان یک کتابی داره به نام نشانه‌شناسی سینما. توی اون کتاب در حقیقت رابطه بین دو نوع نظام نشانه‌ای رو به قدمت تاریخ بشر میبره. این دو نوع نظام نشانه‌ای، یکیش نظام نشانه‌ای کلامی هست و یکیش نظام نشانه‌ای تصویری هست. لوتمان معتقد کلام و تصویر همیشه با هم در دیالکتیکی مدام بودن که در حقیقت فرهنگ بشری رو پیش بردن. بشر تا یک زمانی در مثلا عصر پیشاسواد متکی بوده به نشانه‌های تصویری، در عصر سواد در حقیقت به دلیل بست فنون کتابت توانسته نشانه‌های مکتوب رو تولید کنه و توانسته با کلام در واقع ارتباط برقرار کنه و بدین ترتیب ما یک تنشی رو بین این دو نظام نشانه‌ای در طول تاریخ می‌بینیم. لوتمان از این میخواد این نتیجه رو بگیره که ما این تنش رو همچنان امروز هم که عصر مثلا رسانه‌های، حالا در عصر لوتمان عصر مس میدیا بوده، رسانه‌های جمعی مثلا تلویزیون، رادیو، سینما، و در عصر ما که عصر مثلا رسانه‌های اجتماعی هست، سوشال میدیا و در حقیقت رسانه‌های مجازی هست. همچنان شما این تنش متقابل بین کلام و تصویر رو شما می‌بینید. هرچند که ما امروز نمیتونیم از کلام محض بگیم و دفاع کنیم و نمیتونیم از تصویر محض صحبت کنیم. همچنانی که در ابتدای بحثم عرض کردم، اینها در دیالوگی هستند که کلام به تصویر و تصویر به کلام در این دیالوگ مدام ترجمه میشه. اما در بحث در حقیقت دیسیپلیناری یا رشته‌ای دین و فیلم، حالا شما مثلا اینجا رشته دین و رسانه رو در حقیقت تحصیل میکنین، در دنیای آکادمیای غرب عمدتاً دین به کلام، به الهیات تقلیل پیدا میکنه. به طور خاص در دنیای مسیحیت این اتفاق میفته و شما میبینین که متعلهین و کلامیون هستند که با مباحث کلامی و با مسائل کلامی و با استدلال‌های کلامی میرن سراغ سینما. و به همین ترتیب در مثلا رشته‌ای به نام، اگر رشته‌ای وجود داشته باشه که هست، به نام ریلیجن اند سینما یا ریلیجن اند فیلم یا حالا به طور کلی میدیا، شما با یک دسته‌بندی از مباحث سر و کار دارید. من این دسته‌بندی رو تحت سه عنوان آوردم: تأملات، تبلیغات و مکاشفات. گاهی وقتا متفکرین یا محققین میرن سراغ یافتن محتوای دینی یا محتوای الهیاتی درون یک فیلم. اینجا متن فیلم براشون اهمیت پیدا میکنه. محتوای فیلم براشون اهمیت پیدا میکنه و این محققین میرن سراغ یافتن موضوعات کلامی. برای مثال، مثلا شما کتاب‌های متعددی رو می‌بینید در حوزه دین و سینما که فرض کنید مفهوم رستگاری رو یا مفهوم نجات رو در کلام مسیحی در حقیقت میان درون آثار سینمایی و درون آثار هنری جستجو می‌کنن، ردیابی میکنن. این که مثلا فلان فیلم چقدر به این مفهوم پرداخته و چگونه به این مفهوم پرداخته. یا مثلا شما فرض کنید یه سری آثاری رو دارین با این عنوان که مثلا مسیح شناسی در سینما، که شما به دنبال این هستین که فیگور مسیح رو و فیگور مقابل مسیح رو، یعنی مسیح به مثابه قهرمان و مثلا دجال به مثابه ضد قهرمان فیلم، در مقابل هم نشاندار بشن. این دسته در حقیقت تأملات میتونیم عنوان بذاریم براشون، که تأملات الهیاتی یا تأملات دینی میکنند درون سینما. دسته بعد در حقیقت به دنبال استفاده از فیلم برای تبلیغ هستند. این برمیگرده به معنای الهیات در غرب. الهیات تا پیش از در حقیقت رنسانس، پیش از شکلگیری دانشگاه مدرن، به معنای حکمت تلقی میشه و یک در حقیقت ملکه ذهنی است که به یافتن خداوند در تجربه شخصی مؤمن برمیگرده. اما در دانشگاه مدرن، وقتی دانشکده‌های معقول و منقول شکل میگیره، دانشکده‌های الهیات شکل میگیره، در حقیقت الهیات تبدیل به یک دیسیپلین میشه. الهیات ظرفیت کار سنفی کردن، کار تبلیغی کردن، کار کشیشی کردن، کار وعظ کردن، کار روحانی کردن، کار سنفی کردن رو پیدا میکنه. بنابراین سینما به ابزاری تبدیل میشه برای تبلیغ دین، برای موعظه، برای تبشیر و انذار و به همین ترتیب. شما مثلا آثاری رو میبینین، رساله های متعددی رو میبینین، کتاب هایی رو میبینین، سایت هایی رو میبینین که به مؤمنین پیشنهاد میدن که وقتی مثلا روز یک شنبه به کلیسا میرن، در کنار آیاتی که از انجیل میخونن، قرائت میکنن و نیایش هایی که در کلیسا بیان میکنن، نیایش میکنن، در کنار اون متناسب با اون مکمل اون فیلم هایی رو ببینن، پیشنهاد میدن به مؤمنین مسیحی. و در دسته سوم الهیات تبدیل میشه یا برمیگرده به اون فضای پیشا مدرن خودش، فضایی که به تجربه شخصی مؤمن برمیگرده، که من تحت عنوان مکاشفات ازش یاد کردم، که احساس نوعی تجربه دینی در مواجهه تماشاگر با فیلم هست. اینجا ما یه قدم رفتیم فراتر از فیلم، از متن فیلم، و با مخاطب فیلم درگیر شدیم. به نوعی شاید اگر از منظر ارتباطات و مطالعات رسانه نگاه کنیم، رویکردهای مخاطب پژوهی اینجا به کمک ما بیان، برای اینکه ما میبینیم، رساله هایی رو میبینیم، کتاب هایی رو میبینیم، یادداشت هایی رو میبینیم از منتقدین، از متعلهین حتی، که مثلا در مواجهه با یک فیلم ناگهان بهشون یک لحظه‌ای دست داده، بهشون یک حالی دست داده که اون حال رو تحت عنوان مکاشفه، تحت عنوان الهام یا حتی وحی، حالا در الهیات مسیحی، نه در الهیات کلام اسلامی که وحی مختص به در حقیقت معصوم هست، پیامبر و امام، نه در حقیقت در الهیات مسیحی حتی میشه از وحی نام برد، که مثلا فرد در مواجهه با یک فیلم و در مواجهه با یک سکانس یا یک پلان ناگهان با یک امر مقدس مواجه شده و به نوعی یک انکشاف درونی رخ داد و یک تجربه‌ای بر او دست داده. خب این اتفاق از منظر دین، ببینید، نه از منظر رسانه، نه از منظر ارتباطات، نه از منظر میدیا استادیز، از منظر مطالعات دین اهمیت داره. چرا که ما در مطالعات دین یکی از گرایش‌ها در واقع مطالعه تجربه دینی هست، علاوه بر مطالعه متون دینی، علاوه بر مطالعه تاریخ و سنت، مطالعه تجربه دینی مؤمنان برای ما حائز اهمیت است. شما در ادبیات بحث که بگردین میبینین که انبوهی از مباحث وجود داره. مثلا فرض کنین مل گیبسون وقتی فیلم مصائب مسیح رو ساخت، من کتابهایی رو که نگاه میکردم که فقط راجع به کتاب، در واقع فیلم مل گیبسون ساختن در 2004 که ساخته شد، در حقیقت کتاب هایی که نوشتن، خودش به اندازه یک کتاب خون است. اینقدر در حقیقت کار کردن روی یک فیلمی که البته یک فیلم بسیار جنجالی، فیلم در حقیقت با اتهامات مثلا یهودی ستیزی مواجه میشه، با برداشت های نامعتبر و شاذ از در حقیقت متون مقدس، از انجیل و تورات مواجه میشه، با در حقیقت انتقادات مختلف حتی به لحاظ در حقیقت فیلمیک و زیبایی شناختی مواجه میشه، و شما میبینین انبوهی کتاب در باب خود یک فیلم منتشر میشه. به نوعی حجم وسیعی از آثار وجود داره که راجع به ارتباط بین سینما و فیلم، اما به طور خاص در حوزه نشانه شناسی و به طور خاص‌تر در حوزه نشانه شناسی فرهنگی، من در حقیقت کمتر اثری رو دیدم که مشخصاً بپردازه به ارتباط بین دین و سینما یا دین و فرهنگ از منظر نشان شناسی. میدونم خیلی فرصت ندارم، به خاطر همین چون من اینجا چند تا کار بزرگ رو در حقیقت باید انجام بدم و شما متوجه هستین این یک رساله دکتری بوده و رساله دکتری در حقیقت محصول کار 4-5 ساله یک دانشجو هست و نمیشه واقعا خلاصه کرد توی 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه کار. من باید هم در حقیقت یک حوزه وسیعی رو به نام دین و سینما باز کنم، هم یک حوزه ناشناخته ای رو به نام مکتب تارتو مسکو باید باز کنم که احتمال زیاد دوستان از فضای روس خیلی در حقیقت آشنایی نداشته باشند و هم باید در حقیقت برم و مثلا مطالعه موردی کنم و فیلم هایی رو نشون بدم و تحلیل کنم. به خاطر همین من عذرخواهی میکنم اگر اینکه دیگه سریعتر از مباحث عبور میکنم. نظریه و روشی که در حقیقت به کمک من میاد، نظریه و روشی هست که یوری لوتمان و اعضای مکتب تارتو مسکو همچون ویاچسلاو ایوانوف، توپوروف، پیاتیگورسکی، باریس اوسپنسکی و پیتر تروپ و کلویکول و افرادی از این دست در حقیقت که حلقه اصلی مکتب تارتو مسکو رو در دو شعبه مسکو و تارتو تشکیل میدن، اینها یک نظریه فرهنگی رو شکل دادن و مفاهیمی دارن مثل مدلینگ سیستم، مثل تکست، مثل فانکشن، مثل در واقع نظام نشانه فرهنگ، مثل ترجمه ترنسلیشن و مثل سمیوسفر یا سپهر نشانه‌ای که خیلی مفهوم کاربردی هست در فضای این بحث ما. همونجوری که عرض کردم در حقیقت این بحث فرهنگ و نشانه‌شناسی فرهنگ مختص دنیای روس نیست، اما تأملات لوتمان در حقیقت ناظر بر سیستمی بودن فرهنگ هست. از منظر لوتمان فرهنگ یک سیستم هست، یک نظام هست و در حقیقت مناسبات بین اجزای درون این فرهنگ کلیت این فرهنگ رو تبدیل میکنه به یک کلیت ارگانیکوار، یک کلیت انداموار در حقیقت، کلیتی که داره کار خودش رو به کمک فونکسیون هایی که هر کدوم از اجزا دارند انجام میده. سه تا ویژگی مهم داره نظریه فرهنگی لوتمان. یکی در واقع نقش محوری اطلاعات هست. یکی از منابعی که نشانه شناسی فرهنگی رو در شوروی شکل داد، شکلگیری گفتمان سایبرنتیک بود در زمان استالین. استالین در حقیقت به تحولات علمی و به تحولات فناوری خیلی علاقه داشت و همایش‌های متعددی در حوزه سایبرنتیک تشکیل داد. نشانه‌شناسی از اونجایی که به طور خاص نشانه‌شناسی روس از پیش از دوران در حقیقت نشانه‌شناسی لوتمان و اوسپنسکی و اینها که در دهه 60 شکل گرفته، از پیش از اینها، یعنی از حلقه سن پیترزبورگ و از در واقع زبانشناسان روس و از مکتب مار در واقع مسکو و اینها، به طور خاص مثلا رومن یاکوبسون و غیره، اینها علاقه داشتن به مطالعه رابطه انسان با ماشین. اگر مثلا در دنیای آکادمیای غرب دانشی به نام مدیریت صنعتی شکل گرفت که به دنبال سلطه انسان بر ماشینه، تسلط انسان بر ماشین، در دنیای روس و در شوروی ما به دنبال رابطه انسان با ماشین هستیم. یعنی انسان چگونه با ماشین ارتباط برقرار میکنه، چگونه زبان ماشین رو میفهمه و ماشین چگونه زبان انسان رو میفهمه. به خاطر همین دانش سایبرنتیک در دنیای روز شکل میگیره و خیلی هم پیشرفت میکنه. نشان شناسی هم از اونجایی که از دل زبان شناسی بیرون میاد و به دنبال مطالعه زبان هست، زبان ماشین رو هم به مثابه یکی از حوزه‌های مطالعات خودش انتخاب میکنه و به دنبال این ارتباط هست. بنابراین علم اطلاعات، نظریه اطلاعات که به طور خاص در اون دوره مثلا در مدل‌های شنن و ویور و ویلبر شرام و اینها در مطالعات ارتباطی شکل گرفت، در نظریه لوتمان خیلی برجسته میشه. لوتمان معتقد هست که فرهنگ اطلاعات یا انباشت اطلاعات غیر وراثتی ماست، یعنی اطلاعاتی که فارغ از یا فراتر از رمزگان‌های ژنتیکی در طول تاریخ به ما منتقل میشن، این فرهنگ رو شکل میده. بنابراین یکی از بنیان‌های فرهنگ اطلاعات است و تولید اطلاعات و مبادله اطلاعات و به حافظه سپردن اطلاعات از منظر لوتمان سه تا کارکرد مهم فرهنگ است. لزوم شناسایی مکانیسم‌های ساختمندی، این تحت تأثیر ساختگراییه، لوتمان تحت تأثیر ساختگراییه و به شدت متأثر از سوسور هست، بیش از اون که از پرس در امریکا متأثر باشه از سوسور هست که یکی از در واقع بنیانگذاران نشانه شناسی است، در بنیانگذاران در واقع زبان شناسی ساختگراست در اروپا و مشخصه زبانشناختی نظریه لوتمان هست که به طور خاص لوتمان با ادبیات و با شعر کار خودش رو شروع میکنه و بعدتر در تحولات کاری که داره وارد حوزه فرهنگ میشه. پس فرهنگ از منظر لوتمان در حقیقت اطلاعات غیر وراثتی است و ابزار سازماندهی یا ساختارمندی و دیالوگ هست. یعنی اطلاعات فقط تولید نمیشه، اطلاعات فقط مصرف نمیشه، اطلاعات مبادله میشه و بنابراین فرهنگ همون ارتباطاته و ارتباطات همون فرهنگه از منظر لوتمان. فرهنگ اگر بخواد کارکرد داشته باشه، نگاه سیستمیه لوتمان، اگر فرهنگ بخواد کارکرد داشته باشه باید دو تا هدف رو بهش دست پیدا کنه. یکی این که باید محتوای تازه تولید کنه، باید تولید متن داشته باشه، باید تولید نشانه داشته باشه، و یکی این که این محتواها رو، این نشانه ها رو، این متن ها رو باید به صورت سینکرونیک و به صورت دیاکرونیک، به صورت همزمانی و درزمانی منتقل کنه به ما. اگر این دو کار رو انجام بده فرهنگ کار کرد داره، فرهنگ سیستمش در واقع پایدار هست. منظر ساختاری سیستمی به فرهنگ، یعنی این استراکچرالیزمی که در حقیقت لوتمان متأثر هست ازش، اینجا خودشو نشون میده که فرهنگ یک نظام هست، فرهنگ ماهیت سمیوتیک داره، ماهیت لینگویستیک داره، پس ماهیت در واقع ساختاری داره و فرهنگ در واقع محدود میشه. فرهنگ از نظر لوتمان یک کشکولی نیست که همه چیز رو شامل بشه و هیچ چیز رو مستثنا نکنه. فرهنگ در تمایز با نان کالچر، با نه فرهنگ هست که تعریف میشه، نشاندار میشه و معنادار میشه و هویت پیدا میکنه. اینجا مثلا مسئله هویت برای ما خیلی معنادار میشه. فرهنگ ایرانی چگونه تعریف میشه؟ ما چگونه فهمی از فرهنگ ایرانی پیدا میکنیم؟ دین اسلام چگونه تعریف میشه؟ سینمای هالیوود چگونه تعریف میشه؟ ما چگونه توصیف و تعریفی از سینمای هالیوود میتونیم به دست بیاریم؟ میتونیم تعریف کنیم فرهنگ خودمون رو، میتونیم خودمون رو بشناسیم. اساساً در تمایز با دیگری و دیگران هست که میتونیم خودمون رو بشناسیم. هالیوود در تمایز با سینمای مثلا مستقل هست، با سینمای مثلا اروپا هست، با جریان مثلا آوانگارد هست، با سینمای مثلا جهان سوم هست، با سینمای در حال توسعه هست، با سینمای مثلا هند هست، با دیگری هست. که فرهنگ هم به همین ترتیبه، فرهنگ با نفرهنگ، فرهنگ با طبیعت هست که میتونه خودش رو به مثابه فرهنگ شناسایی کنه. و اساساً برای اینکه یک سیستم دوام داشته باشه، یک سیستم قوام داشته باشه، یک سیستم پایدار بمونه، باید بتونه خود تعریفی داشته باشه، باید بتونه خود توصیفی داشته باشه، باید بتونه خودش رو تعریف کنه. اگر من نتونم خودم رو تعریف کنم، اگر من نتونم خودم رو به شما بشناسونم، اساساً از دست رفتم. سوژه نیستم من، ابژه. ولی اگر بخوام سوژگی داشته باشم، باید بتونم خودم رو تعریف کنم. اولین گام در واقع یافتن سوبژکتیویته این هست. شما بتونید یک سلف دیسکریپشن داشته باشید. هر فرهنگی تلاش میکنه سلف دیسکریپشن خودش رو داشته باشه. خود تعریفی خودش رو. اسلام خودش رو چی تعریف میکنه؟ مسیحیت خودش رو چی تعریف میکنه؟ سینما خودش رو چی تعریف میکنه؟ برای اینکه سینما باشه. دین برای اینکه دین باشه خودش رو چی تعریف میکنه؟ ما به این تعاریف کار داریم، به این خود تعریفی ها کار داریم. پس فرهنگ در حقیقت در مقابل نفرهنگ تعریف میشه. اما لوتمان معتقد هست که در تمایز بین فرهنگ و طبیعت، فرهنگ و نفرهنگ، مرزهای سفت و سختی وجود نداره، بلکه همون دیالوژیسمی که در حقیقت باز متأثر از حلقه باختین هست اینجا. من خیلی نمیتونم باز کنم این مباحث، این ریشه های نشان شناسی فرهنگ اینجا متأثر از باختین هستن که معتقد به دیالوگ هست، دیالوژیسم هست. معتقد هست که بین فرهنگ و نفرهنگ، بین خود و دیگر مرزهایی وجود داره، اما این مرزها مرزهای سفت و سختی نیستن، بلکه این مرزها اتفاقا سیال هستن و امکان داد و ستد رو به ما میدن. بین دین اسلام و دین مسیحیت مرزهایی وجود داره، این مرزها اما مرزهای سفت و سختی نیست. امکان مبادله تاریخی بین مسیحیت و اسلام از طریق همین مرزها، همین نواحی پیرامونی بین این فضاهای نشانه‌ای اتفاق افتاده. اگر این مرزها وجود نداشتند، اگر این پل‌های ارتباطی وجود نداشتند، علناً هیچ ارتباطی اتفاق نمی‌افتاد. اما ما در طول تاریخ فکت‌های متعددی داریم، شواهد متعددی داریم که نشون میده که در حقیقت اسلام با مسیحیت ارتباط برقرار کرده و بالعکس. نشانه‌شناسی لوتمان نشانه‌شناسی متنی نیست، بلکه نشانه‌شناسی فرهنگیه. لوتمان متن رو به مثابه منبع اصلی در حقیقت خود توصیفگری فرهنگ در نظر میگیره. متن واحد اصلی فرهنگ هست از نظر لوتمان، و متن در حقیقت الگویی از فرهنگ ارائه میده، به نوعی مثلا آینه فرهنگ میتونه تلقی بشه. ما میتونیم خلاصه یا فشرده یک فرهنگ رو در اون متن‌هایی که اون فرهنگ تولید میکنه، مثلا تکست‌هایی که با عنوان کانونیکال تکست یا در واقع متون اصلی و متون مرجع محسوب میشن، میتونیم بازنمود اون فرهنگ رو در اون متن‌ها مطالعه کنیم. اما یکی از کلیدواژه‌های مهم دیگره در حقیقت نشانه‌شناسی و نظریه فرهنگی لوتمان و مکتب تارتو ترجمه است. ببینید، ترجمه در حقیقت یک معنای اصطلاحیش داره که کاری هست که من مثلا از یک زبان به یک زبان دیگه با یک تکست انجام میدم، مثلا کتابی رو از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه میکنم. اما در واقع مکتب تارتو میاد از همین معنا به صورت استعاری استفاده میکنه. معتقد هست که درون نظام‌های نشانه‌ای برای اینکه این ارتباط حفظ بشه ترجمه اتفاق میفته. نشانه‌ها از یک نظام نشانه‌ای، مثلا از کلام، به زبان یک نظام نشانه‌ای دیگری، مثلا تصویر، ترجمه میشن. به طور خاص در ارتباط بین دین و سینما ما این اتفاق رو میبینیم. دین و به طور مشخص دین اسلام یک دین لوگوس محور هست، یک دین کلام محور هست، در حالی که مثلا شما اگر در واقع به کلیساهای روسیه سری بزنید میبینید در مسیحیت ارتودکس تعلیمات دینی اساسا با نقاشی اتفاق میفته، نه با منبر، نه با وعظ و خطابه، بلکه نقاشی هایی که مثلا دور تا دور یک کلیسا هست یک سیر تعلیمات دینی مشخص هست. اینجا زبان کلام به زبان تصویر ترجمه شده و در حقیقت یا بالعکس. ببینید اتفاقی که مثلا تو سینما میفته، ما تحت عنوان اقتباس مثلا شما شنیدین حتما که فرض کنید یک فیلمساز میاد یک متن ادبی رو، یک رمان رو بر مبنای یک رمان یک فیلم میسازه. اینجا در حقیقت تلاشی داره میکنه برای ترجمه یک متن ادبی به یک متن سینمایی. ما در حقیقت دو تا متن اینجا داریم که در دو نظام نشانه‌ای متفاوت با رمزگان‌های متفاوت، با صرف و نحو متفاوت، با گرامر متفاوتی دارن کار میکنن. این وسط یک مترجمی پیدا میشه که ارتباط بین این نظام‌های نشانه‌ای رو برقرار میکنه و این اتفاق مثلا در یک فیلم اقتباسی میتونه بیفته. اما ترجمه از نظر لوتمان دامنش خیلی وسیع تره. لوتمان معتقده که اساساً هر گونه ارتباطی ترجمه است. چرا؟ چون درون ارتباط شما یک امر در واقع از پیش نامفهوم رو به یک امر مفهوم شما بر میگردونید. بنابراین شما داری ترجمه میکنید. از یک زبان دیگری، از یک فضای دیگری یک امری رو، یک مفهومی رو، یک نشانه‌ای رو به یک فضای دیگری، با یک جغرافیای دیگری، با یک حافظه دیگری شما منتقل میکنید. این اتفاق هم ترجمه در حقیقت ارتباطی هست که لوتمان داره اشاره میکنه. لوتمان معتقده که اگر توی ارتباط، مثلا شما توی یک ترجمه، شما یک متنی رو از یک زبانی به یک زبان دیگری ترجمه کنید و یک متن جدیدی حاصل بشه، اگر شما ترجمه معکوس انجام بدید، ترجمه وارونه انجام بدید، اگر همون متن اول حاصل بشه، علناً هیچ اتفاقی نیفتاده، چون هیچ پیام نوعی این وسط تولید نشده. لوتمان معتقد است ترجمه اساساً برای تولید پیام نو، پیام تازه به کار میاد. بنابراین من از ترجمه استفاده کردم برای ارتباط بین دو تا حوزه نشانه، که دین اگر بخواد به زبان سینما حرف بزنه باید به زبان سینما ترجمه بشه، و اگر سینما بخواد به زبان دین صحبت کنه باید بتونه با زبان دین ارتباط برقرار کنه و هر ارتباطی یک ترجمه است. اما سمیوسفر یا سپهر نشانه‌ای چیه؟ سمیوسفر یا سپهر نشانه‌ای اون فضای نشانه‌ای هست که خارج از اون معنا پردازی نشانگی وجود نداره. ببینید مثالش، مثلا شما در نظر بگیم توی یک فضای، مثلا در فضای دین در نظر بگیم، شما در فضای دین یه سری اتفاقات میفته، یه سری معناها وجود داره. خارج از فضای دین اون معانی دیگه معانی دینی پیدا نمی کنه، بلکه معانی خاص خودشون رو دارن، یعنی در متعلق به فضاهای دیگری هستن. به طور خاص مثلا یک سینما، یک فیلم و یک صنعت مثلا سینمایی متعلق به خودشه، به فضای خودش تعلق داره. فیلمه، این سینماست، این دین نیست. یا مثلا شما فرض کنید آهنگری رو در نظر بگیرید. آهنگری که داره مثلا یک پیچ رو مثلا میسازه، داره یک کار آهنگری میکنه، این کار دینی محسوب نمیشه، این در فضای دین معنادار نیست، این کار یه کار آهنگریه، یه شغل، یه حرفه است، یه پیشه است که در فضای خاص خودش معنا داره. در فضای دین یک معناداری خاصی داره اتفاق میفته و در فضاهای خارج از دین هم معناداری‌های خاص خودشون داره اتفاق میفته. سمیوسفر میتونه یک معنای در حقیقت فضای نشانه‌ای باشه که در اون فضای نشانه‌ای قواعد خاص خودش وجود داره، یه کلیتی هست که یک سری اجزایی داره، اون اجزا میتونن سمیوسفرهای درون سمیوسفرهای دیگر باشن مثل عروسک‌های ماتریوشکا. و لوتمان در حقیقت نکته اینجاست، لوتمان سمیوسفر رو معادل فرهنگ در نظر گرفته. به یک معنا فرهنگ رو اگر شما یک سپهر نشانه‌ای در نظر بگیرین، یک فضای معناداری در نظر بگیرین، درون این فرهنگ سینما هست، دین هست، اقتصاد هست، سیاست هست و خیلی چیزهای دیگه هست که هر کدوم از اینها میتونن سمیوسفرهای خاص خودشون داشته باشن، اما اینها با هم ارتباط دارن و ما با کیفیت ارتباط اینها سر و کار داریم. ما اگر میخواییم فرهنگ رو بشناسیم باید درون فرهنگ رو بشناسیم، و اگر بخواییم درون فرهنگ رو بشناسیم باید رفتار این سمیوسفرها رو، رفتار این فضاهای نشانه‌ای رو بشناسیم. دین میتونه یک نظام نشانه‌ای باشه. از نظر در واقع نشانه شناسان مکتب تئاتر موسکو، دین یک نظام الگوسازی هست. دین یک جهانبینی به ما میده، بنابراین جهان رو برای ما الگوسازی میکنه، یک مدلین سیستم هست. جهان رو ما از منظر دین متفاوت میبینیم، از منظرهای متعدد جهان برای ما معانی متعددی خواهد داشت. دین میتونه متن باشه، دین میتونه سمیوسفر باشه، و ما میتونیم در حقیقت تعاریفی داشته باشیم از دین که به ما کمک کنه برای اینکه بفهمیم دین علنا خودش رو چی تعریف میکنه. به طور کلی مثلا اسلام خودش رو به مثابه یک فضای نشانه‌ای تعریف میکنه که درش فقه وجود داره، درش احکام وجود داره، درش مثلا اخلاق وجود داره، درش عقاید هم وجود داره. احکام و اخلاق و مثلا عقاید. سینما هم همینطور، نظام نشانه سینما هم ویژگی‌های خودشو داره. حالا من به طور مفصل در مورد نظام نشانه دین و نظام نشانه سینما توضیح دادم و اینجا دیگه فرصتش نیست که من باز بشم. پیکره مطالعاتی که ما برای بحثمون انتخاب میکنیم، در حقیقت ما به دنبال این هستیم که هم اون سپهر نشانهی فرهنگ رو تشکیل بدیم، هم درون این سپهر نشانهی بریم سراغ خود سینما و خود فیلم به مثابه متنی که بازنمود اون فرهنگ هست و به نوعی آینه اون فرهنگ میتونه تلقی بشه. ما میتونیم در مناسبات بین دین و سینما تو فرهنگ ایران یه فرایند تاریخی رو مشاهده کنیم و میتونیم با کمک مفاهیم لوتمانی در مورد کیفیت ارتباط بین دین و سینما از منظر نشانه شناسی بحث کنیم. ما پیش از انقلاب یک روابطی داریم، یک مناسباتی داریم. به هنگام انقلاب یا به تعبیر لوتمان یک انفجار در سمیوسفر که لایه‌هایی که درون این سمیوسفر هست دوچار در واقع اختشاش میشه، دوچار در واقع واژگونی میشه و تراز این لایه‌ها به هم میخوره، جای مرکز و حاشیه، جای اون هندسه منظم این سمیوسفر در وقوع انفجار به هم میخوره. من خیلی فرصت نکردم دیگه اینا رو توضیح بده، ببخشید. و در پس از انقلاب و پس از اون انفجار فرهنگی که درون این سمیوسفر داره اتفاق میفته، ما باز مناسبات دین و سینما رو به نحو دیگری، با کیفیت دیگری مواجه هستیم. در پیش از انقلاب شما مشاهده میکنین که در حقیقت درون سمیوسفر فرهنگ ایرانی دین یک فضای حاشیه‌ای داره.
در حالی که سینما به دلیل مناسبات قدرت در حقیقت و به دلیل اون هژمونی که به طور خاص مثلا پهلوی دوم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و پروپاگاندا روی سینما حساب باز میکنه، سینما یک جایگاه مرکزی داره و یک جایگاه مسلط داره نسبت به دین. اما ما داد و ستدی یا ارتباطی خیلی کم مشاهده میکنیم بین دین و سینما. حضور نشانه های دینی، المان های دینی، معانی دینی درون سینما، چهره های دینی درون سینمای پیش از انقلاب خیلی خیلی کم اتفاق میفته. اما در بعد از انقلاب به دلیل اتفاقی که در سمیوسفر فرهنگ ایرانی میفته و در حقیقت مثلا مهمترین دال انقلاب ولایت فقیه هست و اون توصیف خود توصیفگری دین اینجا تبدیل میشه به مثلا دین فقاهتی یا اسلام فقهی و روی کردی هویت‌گرا و ناظر به خود و نه ناظر به دیگری پیدا میکنه، دین در مرکز و در واقع محور اون سمیوسفر قرار میگیره و سینما به دلیل مناسبات تاریخی که در پیش از انقلاب وجود داره، به دلیل ارتباطش با فرهنگ غرب، با سمیوسفر دیگری، با سمیوسفر بیگانه، به حاشیه رونده میشه. دین در حقیقت جایگاه اون هندسه سمیوسفر پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به هم میخوره. دین جایگاه مسلط پیدا میکنه، اما نه هر دینی و نه هر تعریفی و نه هر هویتی، بلکه اون اسلام فقاهتی با اون رویکرد هویت‌گرا و در حقیقت سینمایی که به دلیل مناسبات تاریخیش به حاشیه رونده میشه. اما در اینجا ارتباطات، کیفیت ارتباطات نسبت به ارتباطات پیش از در حقیقت انقلاب خیلی تغییر میکنه، که حالا من در ادامه به این مناسبات تحت عنوان یک تیپولوژی، یک تیپ شناسی در حقیقت پرداختم. برای اینکه فرصت نیست من از روش دیگه عبور میکنم، فقط شما میتونین ملاحظه بفرمایین اسلاید های بنده، که در واقع این روش یک اصولی داره. ما از نشانه‌شناسی فیلم استفاده میکنیم برای اینکه اون متن رو در حقیقت مطالعه بکنیم و بعد یک گام فراتر میایم و به مطالعه در حقیقت مناسبات فرهنگی میپردازیم. من نمونه هایی برای در حقیقت نمایش آوردم که فقط به عنوان مثال اشاره میکنم. حالا انشالله اگر فرصت های بعدی ما به طور خاص میتونیم به نشانه شناسی فرهنگی بپردازیم در فیلم، اونجا خیلی موسع‌تر میشه بحث کرد در مورد، خیلی وسیع‌تر میشه بحث کرد در مورد فیلم. ببینید من مؤلفه های انتخاب کردم درون هر فیلم و سعی کردم دیالوگ این مؤلفه ها رو با در واقع سپهر دین و با نشانه های دینی مشخص کنم درون فیلم، درون متن فیلم. برای مثال مثلا یکی از مؤلفه هایی که بهش اشاره کردم مؤلفه نور هست. ببینید در فیلم هر شب تنهایی که ساخته ای آقای رسول صدر عاملی هست، نمیدونم دوستان چقدر فیلم رو دیدن یا نه، قصه فیلم قصه در واقع یک خانمی هست که دچار یک بیماری صعب العلاج هست و با همسرش به مشهد میره برای اینکه مثلا حالا زیارتی کنند و دعایی کنند و اینکه مثلا حالا اگر اتفاقی بخواد بیفته اتفاقی هم بیفته، هرچند که ما شخصیت اصلی فیلم که خانم لیلا حاتمی باشه ظاهرا نماینده یک طبقه ای هست که مثلا طبقه متوسط جدید هست که فرض کنیم خیلی دیگه باورهای مذهبی سنتی خیلی درش پررنگ نیست. شما با یک عنصری سر و کار دارین که در حاشیه سپهر نشانه دین هست، یک در واقع عنصری سر و کار دارین، یک نشانه سر و کار دارین که حتی به نوعی دیگری سپهر نشانه دین محسوب میشه. در این فیلم شما سپهر نشانه دین رو وقتی در واقع کارگردان میخواد مجسم کنه با در حقیقت حرم امام هشتم میاد این رو برای ما به تصویر میکشه، یعنی اون دال مرکزی، اون هسته این سمیوسفر که امر قدسی هست در حقیقت جایگاهش هست، با حرم امام هشتم برای ما به تصویر میکشه. شما ببینید این اینجا صدا هم داره، نمیدونم صداشو شما میشنوین؟ نوشتم این رو هم مشاهده بفرمایید. مهمترین نکات در واقع سپهر نشانه‌ای وجود مرزه. من در مورد مرز توضیح دادم، اما تو سمیوسفر شما فرض کنید مثلا ایران رو در نظر بگیرید، کشور ایران رو به مثابه یک سمیوسفر در نظر بگیرید، سمیوسفر یه مرکزی داره، یه حاشیه‌ای داره، مثل سلول میمونه. در حقیقت لوتمان در واقع مفهوم سمیوسفر رو از زیست شناسی هم گرفته. سلول یک هسته داره و یک غشا داره. تغذیه سلول، ارتباط سلول با بیرون از فضای خودش از طریق غشا اتفاق میفته. هیچ سلولی نمیتونه از طریق هسته با بیرون از خودش ارتباط برقرار کنه. این غشا هست که لایه‌های تراوایی در واقع سلول رو تشکیل میده، نقش یک پل رو داره و ارتباط بین درون و بیرون رو، خود و دیگر رو، امر قدسی و امر عرفی رو، سینما و دین رو ببینید برقرار میکنه. مرزها هستن که نقش مهمی رو دارن. درون فیلم هر شب تنهایی مرز در حقیقت کودکی هست که خودش گم شده. عطیه هم که لیلا حاتمی هست در حقیقت یک گمگشتگی داره که سعی میکنه با ورودش به درون سمیوسفر و نزدیک شدنش به هسته سمیوسفر که امام باشه و امر قدسی باشه، جایگاه قدسی باشه، سعی میکنه این ارتباط برقرار بشه. اما این ارتباط، ارتباط با بیواسطه ای نیست، ارتباط با واسطه است اساساً، و وجود مرزها هستند که این ارتباط بین سمیوسفرها رو برقرار میکنن. مرز در اینجا این کودک هست که میتونه این ارتباط رو برقرار کنه، هرچند ما بر مبنای در واقع تجربه تاریخیمون انتظار داریم مثلا یک روحانی ارتباط رو برقرار کنه، اما کارگردان در واقع آشنایی زدایی میکنه و در قاب دوربین به جای اینکه مثلا یک چهره روحانی رو برای ما نشاندار کنه، غیاب روحانی برای ما نشاندار میشه و خود این از منظر نشان شناسی تولید معنا میکنه. اما فیلم مثلا مارمونک، اینجا مؤلفه لباس اهمیت پیدا
تا حالا با اون جوان نفرید به منم خوش بزرشید، منم تا حالا با یه زندونی اهل دل نپرید.
فیس صدا در این
حالا بله خوب به هر حال پیش کار داره، فیلمی هم خوبه. مسجد که جای این کارا نیست. آره قضی چی گفته که مسجد فقط جای عزاداریه؟ با این وقتا هم لازمی که شادی بکنیم، حالتونو بکنیم.
کارکرد موسیقی فکر کنیم. چون فرصت نیست من و مؤلفه مثلا چیدمان صحنه و آکسسوار
وقتی میکشم. خدای مادرم بیام، خدای چشم خواهرم بپوشم، خدای بابام کبدش بپوشه، خدای دختر آخوشه از بچهش رو سالم به دنیا بیاره، خدای منیره با من آشتی کنه، خدای یه کاری برام درست شه که قشنگ استخدام شم، خدای این عادت اینترنت از سرم بیفته، خدای شرمم میاد اما مسئله ازدواجم رو میخوام بگم، خدای یه زندگی خوب معمولی برام درست شه. میخوانم
این سوژه تازه شروع کرده به نماز خوندن، برای اینکه ارتباطش با سمیوسفر دین در حقیقت برقرار بشه نیاز هست به لایه‌های پیرامونی. این لایه‌های پیرامونی مسجد نیست اساساً، چون مسجد در قلب سمیوسفر قرار داره. فضای میانی مسجد و فضای نماز در حقیقت میتونه مثلا همین نمازخانه‌های بین راهی، نمازخانه فرودگاه، نمازخانه‌هایی که اساساً در واقع نه مسجد هستند و نه فضای غیر نماز. من فکر میکنم تا اینجا بتونم بحثم رو در حقیقت پایان بدم، برای اینکه دیگه فرصتی نیست که ما بالا به بحثای دیگه که به طور خاص بحث تیپولوژی بین رابطه بین دین و سینما حالا قبل از انقلاب، انقلاب و بعد از انقلاب باشه، که اون هم فکر میکنم خودش یک فصل مجزایی خواهد داشت با یک الگوی نشان شناسی خاص، که به طور خاص من اون رو از در واقع مکتب پاریس گرفتم، از ژان ماری کلنکنبرگ. در حقیقت یک متفکر فرانسوی هست که یک الگوی نشان شناسی داره به نام الگوی امنیت و عدم امنیت نشانه‌ای، که حالا انشاءالله اگر فرصتی باشه بعدا میشه در اون مورد هم بحث کرد. متشکرم.